ساعت به وقت عاشقی 8 صبح. سلام علیک یا علی ابن مسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رزا درگرد.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم در منزل، گاز طبیعی رو بهینه مصرف کنید. شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرفه‌جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور میشه. خب متشکرم که همراه بخش صبحگاهی هستین. میخوام دعوت کنم همراه بشین با همکاران من در برنامه بعدی که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه. به ویژه اگر مشکل سردرد دارین توصیه میکنم حتما برنامه امروز رو بشنوید. فراسو تقدیمتون میشه با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه فرهام، متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ سردرد، و با اجرای همکار خوبم سرکار خانم لیلی علوی.
فراسو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. برنامه فراسو هم که تقدیمتون میشه هدفش این هست که شما عوامل خطر بیماری ها رو باش آشنا بشید و بتونید پیشگیری بکنید تا جایی که در اختیار ماست از بروز بیماری ها و ابتلاع به بیماری ها. اما نشانه ای مثل سردرد که خیلی ها گرفتارش هستن و یکی از دردهای شایع و دلایل مراجعه پرتکرار هست به مراکز درمانی، موضوع مورد نظر ما در این برنامه فراسو. اما از سردردهای اولیه خواهیم گفت. مهمان ما خانم دکتر فاطمه فرهام، متخصص بیماری های مغز و اعصاب فلوشیپ سردرد و درد. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876 برای ارسال پیامک 3102 در اختیار شماست. اما چرا گفتیم سردرد اولیه؟ اجازه بدید که بریم سراغ مهمان عزیزمون و توضیحات رو از ایشون بخوایم. خانم دکتر فرهام عزیز اینجا حضور دارن، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین. سلام به شما.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
خیلی ممنونم خانم دکتر، همراه ما هستید. ما می‌خوایم راجع به سردردهای اولیه صحبت بکنیم. اما برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که تقسیم بندی سردردها به چه ترتیب اولیه و ثانویه، ما منظورمون چیه؟
بله، خب همه ما سردرد رو تجربه کردیم. سردرد ها به دو نوع کلی تقسیم میشن، سردرد های اولیه و ثانویه. سردرد های اولیه خودشون یک اختلال و یا یک بیماری هستن، اما سردرد های ثانویه علامتی از یک بیماری دیگر هستن که به ما هشدار میدن که ما بررسی بکنیم و علت رو پیدا بکنیم. به چه معنی هست؟ کلا برای تشخیص ما از شرح حالی که بیمار به ما میده کمک میگیریم و علائمی رو که برای ما توضیح میده ما رو میبره به این سمت که سردرد میتونه اولیه باشه و یا ثانویه باشه. در سردردهای اولیه که موضوع بحث ما هست، بررسی ها، تصویر برداری و آزمایشات و معاینه بیمار نرمال هست و برای همین ما بهشون میگیم سردردهای اولیه، یعنی علت واضح و خطرناکی پشت اون وجود نداره.
یعنی خودش میشه مشکل.
بله، خود سردرد یک مشکل و تشخیص هست. دقیقا.
ولی سردرد ثانوی میشه در واقع یه علامتی از اینکه شما یه علتی براش پیدا می‌کنید.
دقیقاً همینطوره، سردردهای ثانوی میشه یک علامت. حالا میتونه علل مختلفی وجود داشته باشه که بررسی می‌کنیم در آزمایشات، در معاینه بیمارمون، در تصویربرداری که انجام میدیم علت مشخص میشه و به درمان علت اصلی باید بپردازیم و سردرد اونجا علامت هست و علامت درمانی میکنیم براش.
حالا ممکنه که افرادی باشن که با سابقه سردرد اولیه تشخیص قطعی که براشون گذاشتین، مثلا میگرن، فرد بدون این تشخیص براش گذاشته شده تحت درمانه، اما در مسیر زندگیش یه اتفاقی براش بیفته که اون هم بشه یک دلیلی برای سردرد، یه چیزی اضافی، به خصوص تو سنین بالا. یعنی باید این دقت باشه که ممکنه همزمان یه اتفاق دیگه هم برای فرد بیفته.
بله دقیقا همینطوره. ما یه سری علائم داریم که حالا بهشون میگیم پرچم‌های قرمز، که اینها به ما هشدار میدن که ممکنه سردرد اولیه در طول زندگی تبدیل به یک سردرد ثانویه بشه. علامت‌های مختلفی هست که باید بهش توجه کنیم. چیزی که فرمودین، شروع سردرد یا تغییر پترن سردرد خصوصا توی افراد بالای 50 سال برای ما یک علامت خطر هست که نیاز به بررسی داره. و یا در هر سنی اگر سردرد شما شدت پیدا کنه به طور ناگهانی و یا پترنش، یعنی اون مدل سردرد عوض بشه، همراه باهاش علامت جدیدی ایجاد بشه، میتونه علامت تاری دید باشه، میتونه دوبینی باشه، میتونه اختلالات حرکتی باشه. خیلی وقتا بیماران فشار خونشون رو کنترل نمی‌کنن و ممکنه به علت فشار خون سردرد ایجاد بشه. پس همیشه باید توجه بکنیم که در کنار اون سردرد اولیه اگر تغییر جدیدی حس کردیم، حتما باید با پزشک مشورت کنیم که نکنه یک سردرد جدیدی اضافه شده باشه به سردرد قبلی ما.
خیلی ممنونم با این مقدمه‌ای که خانم دکتر فاطمه فرهام متخصص مغز و اعصاب برامون بیان کردن. ما در ادامه میخوایم بریم سراغ سردردهای اولیه، ببینیم انواع این سردردها چه هست، برای هر کدوم از اونها چه تعریفی، چه شرایطی، چه ویژگی هایی و البته توصیه های مربوطه چیست. شما هم از ما بپرسید. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 هم برای ارسال پیامک های شما.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف
از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه فراسو رو تقدیمتون میکنیم. موضوع ما سردردهای اولیه. حضور خانم دکتر فاطمه فرهام رو داریم که تخصصشون مغز و اعصاب هست. خب خانم دکتر، بریم سراغ سردردهای اولیه. گفتیم که براش دلیل خاصی نیست، خودش تشخیص مشکل سردرده، یعنی فردی آدمی که سردرد میگیره. آیا اینا انواع مختلف دارن؟ فهرست‌ها بر ما بفرمایید، بعد دونه دونه ازتون بپرسیم هر کدوم شرایطشون چیه.
تقسیم بندی که سردردهای اولیه دارن چند نوع سردرد رو شامل میشه. شایع‌ترینشون سردرد تنشی هست. بعد از اون میتونیم بگیم مهمترینشون سردرد میگرنی هست. چرا میگیم مهمترین؟ چون شایع‌ترین علت ناتوانی در سنین زیر 50 سال در دنیا شناخته شده. یعنی سنی که بیشترین بازدهی رو برای جامعه داره، درگیر این سردرد هستن و برای ما خیلی مهم هست کنترلمون. بعد از اون یک سری سردردها هستند که TAC ها ما ازشون نام میبریم، به این نام شناخته میشن. سردردهای یک طرفه ای هستند که همراه با علائم اتونوم هستند. سردردهای همراه با اشک ریزش، قرمزی چشم، افتادگی پلک، که این سردردها شیوع پایین تری دارن ولی به علت شدت خیلی بالایی که دارن برای ما تشخیص و درمانشون خیلی مهم هستش.
بله خب، حالا میخوام راجع به دونه دونه اینها از شما
بپرسیم خانم دکتر. فرمودین که شایع ترینش تنشیه.
بله،
یعنی مثل اسمش، آیا ارتباطی با تنش و استرس روزمره؟
بله دقیقاً همینطوره. علل مختلفی میتونه محرک این مدل سردرد باشه که خب مهمترینش همون استرس و استرابی هستش که در طول روز، در طول زندگی افراد تجربهش میکنن. یکی از عوامل این هست. عوامل دیگه ای که توش تأثیر داره ارتباطش میدم با درگیری عضلات گردن، شانه ها و عضلات اطراف سر که گرفتگی اونها میتونه باز علتی باشه برای ایجاد این نوع سردرد ها.
بله خانم دکتر، بفرمایید که اگر ما بخوایم از عامل خطر صحبت بکنیم یا آن مسائلی که شروع کننده این سردرد هست، خب مسلماً باز همین تنش و استرس‌های روزمره در کنار شرایطی هستش که این نوع سردرد رو شروع بکنه، تشدید بکنه حملاتش رو، یا اینکه عواملی که اون رو کم بکنه و تخفیفش بده. میخوایم در واقع به افرادی که این گروه سردرد رو دارن توصیه های لازم رو بکنیم. ضمن اینکه بفرمایید الان ما همین توضیحی که برای شنونده میدیم کافیه برای اینکه بخواد سردرد خودش رو طبقه بندی کنه و بعد بخواد براش توصیه ها رو به کار ببنده؟ آیا واقعا میشه این کارو کرد یا خیر؟
توصیه اینه که اگر سردرد وجود داره، مخصوصا اگر سردرد شدید هست و تعداد دفعاتش زیاد هست، حتما به پزشک مراجعه بشه و با مشورت پزشک و تشخیص پزشک راه‌های درمانی درست انتخاب بشه. ما اینجا هستیم که بیشتر در افرادی که تشخیص داده شدن راهنماییشون کنیم که چیکار باید بکنن و افرادی که هنوز تشخیص ندارن رو تشویق به این کنیم که بررسی کنن سردردشون رو و علت اون رو. در مورد سردرد تنشی اول بیاییم بگیم چی هست این سردرد؟ این سردرد دو طرفه ای هست که خیلی از بیماران به این صورت میگن انگار یه باندی دور سرمه، انگار یه کلاه خیلی کوچیک دور سرمه که داره فشار میاره به سرم. خیلی توصیف جالبی میکنن از این سردرد. نکته ای که وجود داره و خوشبختانه این سردرد شایع است، ولی شدت این سردرد خفیفه، یعنی اغلب اذیت نمیکنه بیمار رو و بیمار رو به مراکز درمانی نمیکشونه. خیلی وقتا به دنبال استرس های روزانه، گاهی به دنبال بیخوابی و یا درگیری هایی که ما داریم در طول روز، مثلا بد نشستن ما که خیلی از این روزها ما درگیرشیم به خاطر کار با سیستم، کار با موبایل، اینا همه باعث میشه ما عضلاتمون درگیر باشه و اون خستگی و گرفتگی که توی عضلات میمونه باعث میشه این سردردها رو در طول روز برای ما ایجاد کنه. همونطوری گفتم این سردردها خفیفن و اغلب بیماران توصیفی که میکنن میگن خودش خوب میشه، یه ذره استراحت کنم خوب میشه. سردردهایی هستش که آزاردهنده نیست، همراه باهاش علامتهای دیگه هم نداره. این نکته مهمیه تو سردردهای تنشی که بیمار تهوع استفراغ نداره، نور و صدا بیمار رو اذیت نمی کنه و تقریبا ما میگیم یه سردردیه که ویژگی نداره به عبارتی.
یعنی خود سردرد و خودش،
خود سردرد و خودش به عبارتی. بله و خب این برام مهم هست که در کنارش علامت دیگه‌ای وجود نداره و این تشخیص میشه سردرد تنشی.
خانم دکتر راجع به شدید بودن شدتش گفتین که خیلی شدید نیست.
بله.
این شدید نبودنش معنیش چیه؟ کوتاه مدت بودنش یعنی که چقدر طول میکشه؟ در حد چند دقیقه است، چند ساعت، در طول هفته چند بار تکرار میشه؟ یه خود ویژگی های این مدت زمانش و این شدتش رو برای ما توضیح بدین که بشه با بقیه مقایسش کرد.
در مورد مدت زمانش همونطور که گفتم کلن ویژگی نداره. این نیست که ما مثلا سردرد میگرنی که زمان داره، دوره‌ای که طول میکشه بخوایم دقیق بگیم، ممکنه حتی از چند ساعت طول بکشه. اصولا انتظار داریم در طی یک روز تموم بشه، به روز بعدی منتقل نشه. در مورد این که میگم خفیف هستش، ما برای شدت یه ارزیابی که میکنیم میایم مثلا نمره میدیم، میگیم 0 تا 10 به سردردتون نمره بدید. سردردهایی که تا 4 و 5 هست رو خفیف طبقه بندی میکنیم.
یعنی چی قابل تحمله 4 و 5؟
آره 0 یعنی شما هیچ دردی ندارین، 10 رو بخوایم مثال بزنیم برای بیماران میگیم که مثلا یه شکستگی استخون، مثلا زایمان، یعنی اون شدت غیر قابل تحمل 10 میشه.
4 و 5 یعنی کار روزمره‌شو میتونه
دقیقاً
بکنه. یعنی یه سردردی میاد و میره.
دقیقاً همینطوره. و سردردی هستش که پس شدت خفیفی داره، زیاد طول نمیکشه، گاه هم با یه استراحت خوب میشه، با یک مسکن ساده اگر نیاز باشه که خیلی وقتا نیاز نیست برطرف میشه. و به این صورت تشخیص میدیم ما اینو سردرد رو.
خیلی ممنونم. خب یه مروری روی پیامک داشته باشیم، یه چند تا پیامک رو جواب بدیم به شنوندگان عزیز. من خدمت شما عزیز شنونده عرض میکنم که برنامه فراسو رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. شماره تلفنی که در اختیار شماست 22-65-28-76. داریم در رابطه با سردرد صحبت میکنیم و شما هم بپرسید از ما. 30102 برای پیامک. بریم سراغ پرسش‌ها، پرسش‌های مرتبط رو مطرح بکنیم. گفتن که آیا بیرون زدگی دیسک بین مهره‌ای و آرتروز گردن در ایجاد و تشدید سردرد اثری داره یا خیر؟
خب این مبحث یه ذره از سردرد اولیه دور میشه، میرسیم به سردردهای ثانویه. بله، مشکلاتی که در گردن وجود داره، حالا بیرون زدگی دیسک، آرتروز، مشکلات عضلات گردن، میتونه ارجاع پیدا کنه دردش به سمت سر و باعث یک نوع سردرد میشه به نام سردرد گردنی. پس بله میتونه و یک سردرد ثانویه ایجاد میکنه برای ما.
بله، گفتم با خوردن برخی از مواد غذایی دچار سردرد میشن، مثلا گردو، شیر، پنیر، انواع ادویه. این نوع سردرد بین این سردردهایی که شما فرمودین اصلا میشه طبقه بندیش کرد یا مشترکه یا بستگی به خود فرد داره هرچی اذیتش میکنه؟ چقدر تغذیه موثره؟
بله، طبقه بندیش رو بر اساس نوع سردرد و شرح حال سردرد باید انجام بدیم. ولی اینکه تغذیه چقدر موثر هستش توی سردردها میتونم بگم که بله خیلی موثره، مخصوصا در بیمارانی که مبتلا به میگرن هستن. یه سری از خوراکی‌ها هستن که به طور کلی در افراد زیادی تو بررسی و مطالعاتی که انجام شده میتونن سردرد بدن و یه سری از خوراکی‌ها توی هر فرد ممکنه سردرد بده. یعنی ما به بیمارانی که میگرن دارن میگن چی بخوریم چی نخوریم، یه سری توصیه کلی داریم که الان میگم خدمتتون. یعنی نکته ای که میگم خودتون دقت بکنید. ما به بیمارانمون یک تقویم سردرد میدیم، یعنی روی کاغذ برای ما یادداشت میکنن سردردهاشون رو و این به ما کمک میکنه که متوجه بشیم عامل سردرد چی بوده. مثلا به طور خاص یک بیمار میاد میگه که من وقتی پیاز خام مصرف میکنم سردرد میشم. این به طور خاص در اون فرد این سردرد رو میتونه ایجاد بکنه. به طور کلی چیا هستش که میتونه سردرد رو ایجاد کنه و ما توصیه میکنیم که کمتر مصرف بشه؟ موادی که افزودنی دارن، سوسیس و کالباس به خاطر نیتراتی که توشون وجود داره میتونن سردرد ایجاد کنن. پنیرها، مخصوصا پنیرهایی که طولانی میمونن،
مثلا پنیرهای سنتی خودمون که تو حلب مدت دقیقاً
همینطوره، اونها میتونن سردرد ایجاد بکنن. پیاز و سیر خام میتونه سردرد ایجاد بکنه. در برخی از بیماران یک سری از میوه ها میتونن این کار رو بکنن، چیزایی که گفته شده پرتقال میتونه این کار رو بکنه، حتی هندوانه میتونه باعث سردرد بشه در خیلی از بیماران. این یه طیف وسیع از خوراکی ها هست که این کارو میکنه، ولی ما هیچ وقت به بیماران نمیگیم که شما یک خوراکی رو قطع بکنید برای اینکه سردردتون برطرف بشه. میگیم تا جای ممکن محدودش بکنید، چون خیلی وقتا ما داریم ویتامین ها رو دریافت میکنیم، ممکنه از اون ور دچار کمبود بشیم و اختلال پیدا کنیم. هیچ رژیم 100% برای بهبود سردرد گزارش نشده، ولی خب خیلی از رژیم ها و خیلی از رعایت کردن ها کمک کننده هست به کنترل سردرد هامون.
عزیز شنونده میگه من یه عمر میگرن دارم، بعد همون با اینکه سرمو کامل میپوشونم بازم سردرد میگیرم. توضیح میدین؟
یکی از مشکلات همینه که بعد همون ما سردرد میشیم. توصیه‌ای که میکنیم اینه که حتما، یعنی تنها پوشوندن سر نیست که مهمه، کاملا باید سرشون رو خشک بکنن، موها کاملا خشک بشه، کف سر کاملا خشک باشه، چون اون خیسی ممکنه به عضلات گردن هم یه مقدار حساسیت ایجاد کنه و اون خودش عاملی بشه برای شروع سردرد هم. پس حتما موها با سشوار کامل خشک بشه، کف سر خشک بشه که جلوگیری بکنه از ایجاد سردرد.
خیلی ممنونم. تلفن داریم آماده پخش صدای شما شنوندگان عزیز رو با هم بشنویم.
لطفاً این سردرد رو طبقه بندی بفرمایید. جلوی پیشانی، تو شقیقه ها، بالای سر، پشت سر، اینها علت هاش چیه؟ مثلا علت سردرد غیر از سرماخوردگی که حالا میگن سینوس ها عفونت پیدا میکنه یا باد شدید خورده شده، حالا اونا یکی دو روز با دارو درمان خوب. این که یه مقدارم رو میگرن توضیح بفرمایید، بعد سردردهای پس گردن، این علت هاشو لطف کنن خانم دکتر راهنمایی کنن، سپاسگزار میشید. سیمین عامری هستم. لطفا بفرمایید آیا ارتباطی بین کم آبی بدن و مصرف آب با سردرد وجود داره؟ چون سوال من در مورد فردیه که مرتب بیرون از خونه میره، باید همیشه یه شیشه آب همراهش باشه، اگه آب نخوره سردرد میگیره. و دیگه اینکه آیا ارتباطی باز بین سردرد و مصرف مکمل منیزیم وجود داره؟ چون در بعضی از افراد مصرف منیزیم خودش باعث ایجاد سردرد میشه و دلیلش چیه؟ متشکرم. سوال من در رابطه با سردردهایی هست که صبحها بعد از بیدار شدن از خواب ایجاد میشه و تقریبا ساعتی هست و بعدش هم این سردرد از بین میره. آیا یه همچین سردردی که به صورت مداوم هر روز هست رو باید جدی گرفت یا اینکه مشکلی نیست؟ با سپاس از پاسخ شما. خدا نگهدار.
حال من شب تا صبح فقط میشینم نگاه میکنم، اصلا مغزم دستور نمیده که خواب چیه. و صبح با تن مریض و خیلی کسل و کوفیده از خواب پا میشم، هرچی هم میخورم تاثیر نداره، قرص خوابم نمیتونم استفاده کنم. ممنونم، خدا حافظ شما.
خب خیلی سپاسگزارم. همیشه مورد آخر بیشتر اختلال خواب بود که باید جداگانه بررسی بشه، حالا یه توضیح هم می‌خوایم از خانم دکتر. اما بریم سراغ اولین پرسشی که خب تقریبا جامعه برای کل این برنامه بود، گفتن که به ما بگید که سردرد پس گردن دلیلش چیه. و اینکه خانم دکتر حالا با توجه به سوالی که شما مطرح کردن، شقیقه، جلوی پیشانی، منطقه سردرد، شما در مورد تنشی صحبت کردین، اولین مورد سردرد اولی که شایع ترین بود، و فرمودید که فرد احساس میکنه که اصلا دور تا دور سرش تحت فشاره. بقیه به چه ترتیبه که بتونیم اینا رو تفکیک کنیم؟ و این سردرد پس گردن میتونه تو این تقسیم بندی ها دقیق برام مشخص کنه دلیل چیه؟
توی انواع سردردها، حالا به جز یه سری که جاشون کاملا مشخص هست، ممکنه سردرد در جای مختلف بچرخه. ولی سردردهای پس سر، چیزایی که باید بهش توجه کنیم، همون چیزی که تو سوال قبلی صحبت کردیم، سردردهای گردنی هست، جز مواردی هست که باید حواسمون بهش باشه و اون رو بررسی کنیم. ولی مثلا سردرد میگرنی هم ممکن هست به پس سر برود، اینطور نیست که در یک نقطه ثابت بمونه.
بله. و ارتباط کمابی و سردرد رو خواستم ببینم.
خیلی چیز خوبی رو اشاره کردم بهش. دقیقا همینطوره، کم آبی واقعا با سردرد ارتباط داره. توصیه‌ای که ما برای مصرف آب میکنیم برای فردی که حالا به طور معمول زندگیشو میکنه، بیرون میره میاد، میگیم به ازای هر کیلو از وزن بدن حدود 30 سی سی آب باید مصرف کنن. یعنی یه نسخه به همه نمیدیم که روزی 5 تا لیوان، روزی 8 تا لیوان آب مصرف بشه. بر اساس وزنتون میتونید حساب بکنید و اون مقدار آب رو در طول روز باید مصرف بکنید. یکی از چیزایی که بیماران همیشه میگن خیلی سخت آب خوردن، ما دوست نداریم، میل نداریم. چیزی که کمکشون میکنه و خود منم این کارو میکنم، توی آبی که مصرف میکنید، حالا میتونید از برش های لیمو، پرتقال و نعنا استفاده کنید، یا یعنی اینکه یک قطره گلاب به اون آب اضافه کنید تا یه ذره طعم‌دار بشه و بتونید اون مقدار آب رو توی طول روز مصرف کنید.
قیافش هم خیلی خوب میشه، چند برگ سبزی معمولی توش بندازیم. خلاصه باید یه خلاقیتی به خرج داد. گفتن که ارتباطش با منیزیم چی؟
منیزیم جزء مکمل هایی هست که توی هم دردها هم سردردها کمک کننده بودنش به اثبات رسیده، ولی باز هم توصیه میشه که با مشورت پزشک حتما مصرف بشه که اون دوز مناسب و نوع مناسب برشون تجویز بشه.
بله، گفتن که اگر فرد هر روز هنگام بیداری صبح دچار سردرد بشه، یه مدت کوتاهی طول بکشه خودش خوب بشه، اهمیت داره؟
بله، سردردهای صبحگاهی برای ما مهم هست. چند تا علت میتونه داشته باشه. دوباره یه دونش سردرد گردنی هست. بله.